أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بغية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو نکته از بحث های گذشته باقی مونده عرض کنم. نکته اول اینه که در رابطه با خطا در تطبیق در عناوین قصدیه، اون چه که ما دیروز عرض کردیم که اگر مقصود اولا و به ذات امتثال امر فعلی باشد و ثانیاً و به تبع قصد خصوصیت متوهمه رو بکنه، اغلا اعتنا نمی کنن به این قصد خصوصیت متوهمه. این آقا قصدش امتثال امر فعلی بود، منتها چون توهم کرد امر فعلی به نماز ظهر تعلق گرفته، ثانیاً و به تبع قصد نماز ظهر کرد، ولی واقعاً معلوم شد که نماز ظهرش رو خونده بوده و نماز عصر برش واجب بوده. میگفتیم اغلا میگن همون قصد اولاً و به ذات سرنوشت این آقا رو تعیین میکنه، قصد ثانیاً و به تبع مهم نیست، الغاء میشه. هازا ما کنا نقول بهی سابقاً، ولی اخیراً برای ما اشکالی به وجود آمده. این اشکال رو طرح میکنیم. تأمل بفرمایید. این اشکال برای این است که اثبات کنیم حق با آی خویی است که خطا در تطبیق در عناوین قصدیه مضر است، حتی اگر ثانیاً و به تبع باشد. فقط اگر خطا در توصیف بکنه، بگنم نماز میخوانم به قصد امتثال امر فعلی که تعلق گرفته است به نماز ظهر، خطا در توصیف بکنه، اون مسئله نیست، اون ضرر نمیزنه، چون این توصیف رو در منویش اخذ نمیکنه، تقیید نمیزنه منوی را. همینی که آقای سیستانی هم خطای در تطبیق رو معنا کرد به خطای در توصیف، که ما اشکال میکردیم چرا میگید هو الغالب، ولی عرض ما اینه که اگر خطای در توصیف باشد خب اون مشکلی نیست. البته ما ادعای آقای سیستانی نمی کنیم که هو الغالب، بلکه میگیم هو نادر. نوعاً افراد اون خصوصیت متوهمه رو قصد میکنن، منتها ممکن است ثانیاً و به تبع قصد کنن، اولاً و به ذات قصد میکنن امتثال امر فعلی را. قبلاً عرض میکردیم امتثال امر فعلی رو چون اولاً و به ذات قصد میکنن همین کافیست. دیروز هم بر همین اساس عرائضی رو تقدیم کردیم. اما اخیراً ما اشکال به نظرمون رسیده و این اشکال رو هم نوشته بودیم، انشاءالله بعداً خدمتتون میدم. با دو مثال اشکالمون رو توضیح میدیم. شما به این نتیجه رسیدید که واجب است پولی به زید بدید، شرعاً گفتید خب چی بر من واجبه؟ به این نتیجه رسیدید که چون زید فرض کنید عروسی کرده، صله رحم اقتضا میکنه که به او یک هدیه ای بدید. 100,000 تومان گذاشتید تو پاکت، به عنوان هدیه بردید به زید دادید. بعد معلوم شد که اصلا زید عروسی نکرده و شما برعکس به زید بدهکاری شرعاً، از او قرض گرفته بودی 100,000 تومان و اداء دین بر شما واجب بوده. آیا عرف میگه در این مورد انت ادیت دینک الی زیدن؟ اگر عرف بگه انت ادیت دینک الی زیدن، وقت صحیح هست بگیم که عرف به مقصود ثانیان و به تبع اعتنا نمی کند. شما مقصودتون اولا و به ذات قصد امتثال امر وجوبی بود، ثانیان و به تبع قصد هبه کردید و بعد کش شد که امر وجوبی تعلق گرفته بود به اداء دین. و الا اگر عرف صادق ندونه انت ادیت دینک، خب چجور ما بگیم این پولی که دادید اداء دین حساب میشه؟ خطا در تطبیق کردید. آقا خطا در تطبیق که در آیه و روایت نیومده که الخطا فی التطبیق لا یضر به صحت العمل، تا بعد ما در معناش با هم اختلاف کنیم. معیار اینه که عرفاً میگن ادیت دینک الی زید، ما هرچی فکر میکنیم عرف میگه نه، بالاخره شما قصد هبه کردی، قصد اداء دین نکردی. شما بله اول که پا شدی گفتی من میخوام کاری که بر من واجب است در رابطه با زید انجام بدم، بعد تحقیق کردیم معلوم شد اون کاری که واجب است این است که هبه کنیم 100,000 تومان به زید. آمدی 100,000 تومان رو به زید داری به عنوان هبه، به نیت هبه. بعد معلوم شد که شما هبه بر او واجب نبود بکنید، اداء دین واجب بود. اور میگه وهب تمالک من زیدن به تخیل انه هو الواجب ولیکن لم تعد دینک، لم تقصد اداء دینک. این یک مثال که از نظر عرفی میبینیم صدق نمیکنه اداء دین. مثال دوم، آخه دیگه همچین دیگه خیلی زور میشه که دل بخواهی هر مثالی رو ما یه چیز بگیم. دیگه برای عرف صلات و زکات و اینا فرق نمی کنه دیگه. خطا در تطبیق در عناوین قصدیه یا مضر است یا مضر نیست. نه، فرض این اداء دین عنوان قصدی است. ولذا عرف واقعا هر جور حساب میکنیم به این آقا نمیگه تو دینت را ادا کردی. بله ممکنه بگه که خب مثلا میتونی اون هبه رو برگردونی، ولی فرض اینه که اون آقای زید همون سری 100,000 تومان رو که گرفت رفت قسطش رو داد. خب شما قصد هبه کردی، اصلا گفتی به او هبه، گفتی آقا کادو، زید که دیگه ضامن نیست، زید حق نداره به شما بگی آقا 100,000 تومان من رو بده، بدهکاری داری به من. حق داره، انصافا حق داره، میگه اون به عنوان کادو بود، اداء دین نکردی. آقا من اشتباه کردم، فکر کردم که تو عروسی کردی واجب من، چون نذر کرده بودم اگر زید عروسی کنه 100,000 تومان کادو براش ببرم، من فکر کردم تو عروسی کردی به عنوان کادو این 100,000 تومان رو برات آوردم. میگه به من چه، مگه به من گفتی؟ مگه با من شرط و شروط گذاشتی؟ گفتی به شرط این که عروسی کرده باشی؟ اگه میگفتی خب حق فرض داشتی. به من که نگفتی که. میگه تو دلم بود. خب تو دلش بوده که به درد نمیخوره که. نه ابدا اداء پول که به خیلی چیزا سر میکنه. وقتی اداء دین سر بکنه. خب حالا مثال دوم. نه نگفت کادوی ازدواج. و اگه کادوی ازدواج یعنی شرط. نه خب این را با عنوان هدیه از من بپذیرید. اونم تا پولو دید سری گفت خیلی ممنون، پولو گرفت، هیچ حرف دیگه ای نزد. ولی این آقا قصد اولا و به ذاتش امتثال امر وجوبی بود. فکر کرد امر وجوبی تعلق گرفته به هبه مال بده، ثانیاً و به تبع قصد هبه کرد. خب بالاخره قصد هبه کرد، قصد اداء دین نکرد. مثال دوم. انصاف کجا بودا؟ مثال دوم یک آقایی وکیل است از زید و عمرو که هر کس بدهکار بود به زید یا عمر بیان به این وکیل بدن. شما فکر میکردید به زید بدهکارید، گفتید که خب من باید بدهیم رو امروز تصفیه کنم به هر کی هست، قصد کردید اداء دین را الا ایه فرد امکان. بعد خب به قصد اداء دین به هر طلبکاری آمدید، نشستید فکر کردید که به کی بدهکارم، به این نتیجه رسیدید که به زید بدهکارید. آمدید به این وکیل و زید و هم گفتید آقا این 1,000,000 تومان بدهکاری من به زید، اونم گرفت. خب شما مقصودتون اولا و به ذات اداء دین بود الا ایه فردن کان، چون میگه سال خمسی میرسه میخوام کل بدهکاریامو تسویه کنم که دیگه خمس بهش تعلق نگیره. بعد فهمیدید که بابا به زید بدهکار نیستید، به امر بدهکارید. واقعا عرف میگه شما ادا کردید دین امر را. خب من قصد اداء دین امر را کردم، قصد اداء دین زید کردم. بله اول که فکر کردم گفتم به هر کس که بدهکارم میخواهم امروز بدهیم را بدهم، میشه مقصود اولا و به ذات. ولی بالاخره آخرش این نیت شما رو کجا متمرکز شد؟ رو اداء دین به زید. قرف میگه ادیت دینک الى امرن یا نه، میگه آقای وکیل این پولی که به تو دادم به عنوان اداء دین زید، من به زید بدهکار نیستم، پولو برگردون. بدهی من به امرم هنوز 1 ماه مهلت داره، حال نیست. خب وکیل حالا بعد پشیمان شدید و اول سال خمسیتون چون گذشت دیگه، حالا پشیمان شدید میگید اگر بشه اون پولو برگردونم، دنبال بهانه. خب وکیل اگر بنا باشه خطا در تطبیق مضر نباشه، میگه نه آقا تو خطا در تطبیق کردی، تو قصدت اولا و به ذات اداء دین بود به هر طلبکاری، ثانیا و به تبع قصد اداء دین به زید کردی و واقعا به زید بدهکار نبودی، یقع و اداء دین کل امرن، دیگه بهت پس نمیدم، حق داره دیگه. اگر خطایی در تطبیق در عناوین قصدی مضر نباشه، وکیل حق داره این پولو به عنوان اداء دین به امر حساب بکنه و باید هم حساب بکنه، اونم اگر بخواد پس بده نمیتونه. در حالی که عرف اینو قبول نمیکنه، عرف میگه آقا این آقای بدهکار به عنوان اداء دین به زید این 1,000,000 رو داد که واقعا بدهکار به زید نبود. چجوری اینو ما به جای اداء دین به امر حساب کنیم؟ صرف این که مقصودش اولا و به ذات اداء دین الی ای دائن امکان بود، اون قبل از این که بیاد پول رو بده اینجور اصلا تصمیم گرفت قبل از سال خمسی تسویه حساب بدهکاریاش رو بکنه. این دو مثال و مثال‌های مشابه منعنا من الذهاب الى ان الخطاء في التطبيق لا يضر بالعناوين القصديه كما عليه المشهور، و لذا ما در جایی که خطا در توصیف هست میپذیریم که مضر نیست، کما اینکه آی سیستانی هم مطرح میکنن. ولی اشکال ما اینه که این که میگید غالبا خطا در توصیف، این رو قبول نداریم. آی خویی هم در بحث اجاره خطا در توصیف میگه مضر نیست. حالا آی سیستانی که صریحا معنا میکنه خطا در تطبیق رو به خطا در توصیف، ما میگیم بله اینجور اگر باشه مضر نیست، تقیید منوی نباشد، قصد خصوصیت نکند، توصیف کند، بگه امتثال می کنم امر فعلی را که تعلق گرفته است به نماز ظهر مثلا، میشه خطا در توصیف. ولی این غالب نیست، نادر است. اما قصد خصوصیت ثانیاً و به تبع عدلنا اما کنا نختاره سابقاً من ان هذا الخطا لا يزر بالعناوين القصديه، ولكن مساله خالی از اشکال و تامل نیست، چون واقعا اهم اشکالات اینه که خیلی از مؤمنین گرفتار این مساله میشن و این فتوای مشهور خیلی رهگشاست که خطا در تطبیق در عناوین قصدیه مضر نباشد. ولذا آدم در این موارد احتیاط بکنه خیلی بهتره. کسی که اهل فتواست بهتره که تو این موارد احتیاط کنه که مردم بتونن به مشهور رجوع کنن، خطا در تطبیق در عناوین قصدیه رو موجب صحت عمل بدونن. به هر حال بگذاریم این یه نکته. حالا بس باشه بعد خدمت هست. نکته دوم، آقا هم فرمودن ولی هر جمرج که دیگه نمیشه در بی ضابطگی و هرج و مرج، این که خودش دلیل بر ضعف مطلبه که آدم بخواد فرق بیزانه بین موارد بعدم بگن آخه فارق چیه، بگه عرف بین اینا فرق میذاره، هیچ فرقی هم آدم احساس نمی کنه. خب نکته دوم اینه که اگر شخصی نه نه خطا در توصیف اینه، هنگام اداء مال میگه من قصد میکنم امتثال امر فعلی را به اداء مال به زید که معتقدم امر به اداء هدیه تعلق گرفته است. خب این داخل در منوی نیست، قصد میکنه امتثال امر فعلی را به اداء مالی بذید، توصیف میکنه که این امر فعلی تعلق گرفته است به هبه مال به او، این که اشکال نداره، تقیید نمیزنه منوی را، خطا در توصیف میکنه. چرا نمیگه بابا اشتباه؟ میدونم اگر یک کسی با یک زنی عقد ازدواج ببنده، بگه که من ازدواج میکنم با تو که سنت مثلا 20 ساله است، بعد معلوم شه سنش 21 سال بوده، این عقد باطله؟ این خطای در توصیف دیگه، خطای در توصیف که چون عقد بر ذات موصوف واقع میشه، خطای در توصیف این مضر نیست. نکته ببخشید، وصف ممکنه دایی بشه، اون مهم نیست، تخلف دایی که مهم نیست، مهم اینه که قید منوی تا نشه این مشکل نیست. حالا
گاهی وقتا تضییع حقوق اون وکیل زید و هم وقتی که قبض کرد از طرف هم بعد مال طلب شد، ما میذاریم به حساب طلب زید،
بالاخره دیگه نتایج هر چی هست باید بپذیریم. حالا تلف شد نشد، به هر حال این آقای وکیل نمیتونه بگه هازا ادا ادینه کلم، شما میگید من قصد نکردم ادا ادین به امرا، در جایی که قصد کرده باشید ادا ادین لزیدن را، پولو پس بده. به قول شما اگر تلف بشه در ید وکیل بدون تعدی و تفرید، وقلا میگن که از جیب امر میره یا از جیب خود این آقای بدهکار میره، برای چی از جیب امر بره؟ هم میگه مگه تو گفتی ادای دین امر؟ ادای دین امر که نگفتی، که پس چرا این پول که تلف بشه در ید وکیل من به حساب بدهی که به من داری میگذاری؟ خب نکته دوم اینه که اگر کسی در حال طواف شک کرد که چه نیتی کرده، خب دیروز یه نکتهشو عرض کردیم که آقای خویی فرموده بودن اگر در حال طواف قصد عمره تمتع داره قاعده تجاوز جاری میشه، که از اول که اجزاء سابقه عمره تمتع رو هم به جا آورده بود، اما اگر الانم قصد خاصی نداره، این بخش از مطلب رو هم بگیم، الان در حال طواف هم هیچ نمیدونه چه قصدی داره، خب میگن اول چه قصدی کردی در هنگام احرام؟ میگه یادم نیست، اصلا نمیدونم چه قصدی کردم. اگر امر دائر باشه بین دو تا عمل صحیح، مثلا نمیدونه قصد عمره تمتع کرد یا قصد حج افراد، و هر دو صحیحه، در این صورت به علم اجمالی باید عمل کنه، علم اجمالی داره که یا محرم شد برای حج افراد یا محرم شد برای حج تمتع، طبق علم اجمالی که در جزوه اومده عمل میکنه. اما یه وقت هم دائر بین یک عمل صحیح و یک عمل فاسد، مثلا قبل از اشهر حج محرم شده، نمیدونه نیت عمره تمتع کرد حتی یقع باطلن به نظر جمع من الاعلام، یا نیت عمره مفرده کرد حتی یقع صحیحا. بعضی ها گفتن ما اصالت و صحه جاری میکنیم، شک در صحت و فساد عمل داریم، اصالت و صحه جاری میکنیم. بعضیا گفتن قاعده تجاوز در نیت جاری میکنیم، قاعده تجاوز در نیت جاری میکنیم. به نظر میرسه هیچ کدوم درست نیست. چرا؟ برای این که اما اصالت و صحه، اصالت و صحه یعنی قاعده فراق، قاعده فراق در عمل فرع بر احراز عنوان عمله، عنوان عمل رو باید احراز بکنیم، ندونیم صحیح هست واجد اجزا و شرایط هست یا فاسد است. بگیم کل ما شککت فیه من ما قد مضاف امزهی کما هو، ما در اینجا شک داریم در اصل عنوان عمره تمتع یا عمره مفرده. در عنوان عمل شک داریم، نه شک که در صحت و فساد عمل. این مثل این میمونه یه آقای میگه من نمیدونم رفتم حمام همینجوری رفتم زیر دوش بدون نیت، یا نه کلی نیت کردم رفتم زیر دوش. قاعده فرا میتونه جاری کنه؟ نه. اصل عنوان غسل مشکوکه، چون اگر نیت نکرده عنوان غسل متحقق نمیشه. اصل قاعده فرا اینه که عنوان غسل رو احراز بکنیم، بعد نمیدونیم آیا مثلا با آب پاک شستیم یا با آب نجس، نمیدونم ترتیب رو مراعات کردیم یا نکردیم. خب غسل جنابت کرده شک در صحت و فسادش داره، اما اصل نیت رو ندونه، یعنی اصل عمل رو نمیدونه، اصلا نمیدونه غسل کرد یا نکرد. خب اینجا چجوری قاعده فراغ جاری کنه؟ در اصل عمل شک داره، مثل این نمیدونه اصلا غسل کرد یا رفت چرک گرفت در گوشه حمام. خب میتونه بگه قاعده فراغ جاری میکنم. قاعده فراغ جاری میکنه که چی؟ که غسل کردی نرفتی چرک بگیری. چه قاعده فراغی؟ اصل عمل باید محرز باشه، شک در صحت و فسادش مجرای قاعده فراغ. اما راجع به قاعده تجاوز در نیت، اونم درست نیست. چرا؟ برای اینکه نیت محل نداره. نیت شرط عقلیه، برای اینکه عنوان عمل محقق بشه. این که میگن نیت کن قبل از مثلا نماز، این که واجب شرعی نیست. این برای این است که عنوان نماز، عنوان الصلات محقق نمیشه مگر با نیت. پس کسی که شک داره در نیت، یعنی شک داره در تحقق عنوان نماز. قاعده تجاوز در نیت معنا نداره جاری بشه، چون نیت یک واجب شرعی قبل از عمل که نیست، مقوم عقلی عنوان عمله. ولذا تا احراز نکنی عنوان عمل را، تجاوز نکردی از محل. اگر شرط شرعی هم بود باز ما همینو میگفتیم، چون میشد آخرش مثل وضو. اگر کسی در اثناء نماز شک کنه که من قبل از نماز وضو گرفتم یا نه، آخرش نیت فوقش شرط شرعی بشه میشه مثل وضو قبل از نماز. خب اگر کسی در اثناء نماز شک بکنه که من وضو گرفتم یا نه، قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ برای اینکه تجاوز از محل شرعی واجب در شرط موقعی است که نماز تموم بشه. چرا؟ برای اینکه واجب در شرط تقید المشروط به شرطه. خود وضو که واجب نیست، کون الصلاة مع الوضوء واجبه، تقید الصلاة بالوضوء واجبه. تقید الصلاة بالوضوء محلش تا آخر نماز امتداد داره، چون محل تقید همراه با محل ذات عمل دیگه. یعنی نماز از این تقید رو باید داشته باشه که مع الوضوء باشه. خب وسط نماز شک میکنی در تقید، شک در تقید، شک در محل، نه شک بعد از تجاوز محل. در ذات شرط که قاعده تجاوز داری نمیشه، چون ذات شرط که محل نداره، ذات وضو که محل نداره، که ذات وضو که محل نداره، که ذات وضو رو شما هر کی بخوای میتونی بگیری. تقید این صلات به وضو محلش رو باید حساب کرد کجاست، محل تقید صلات به این موضوع از اول نماز شروع میشه تا آخر نمازم باقیه. ولذا شما قاعده تجاوز رو در ذات وضو نمیتونی جاری کنی، نماز دوم رو باید وضو بگیری. به هر حال میخوای قاعده تجاوز رو در تقید و صلات به الوضو جاری کنی، محل تقید هم که هنوز نگذشته که. بله بعد از نماز اگر شک کنی محل تقید گذشته، اون وقت قاعده تجاوز در شرط شرعی جاری خواهد شد. پس قاعده تجاوز در نیت جاری نیست، چون اولا شرط شرعی نیست، مقوم عقلی صدق عنوانه. کی میگه عنوان محقق شده؟ کی میگه عنوان عمره مفرد محقق شده؟ بابا کی میگه عنوان شاید عنوان عمره تمتع محقق شده که یقینا باطله. اگر عنوان عمره تمتع محقق بشه قبل از اشهر حج طبق نظر آقایون یقینا باطله. خب فرض اینه ام دائر بین عمل صحیح و عمل فاسد باشه، یعنی اگر عمره تمتع قصد کنم عمل فاسده به نظر خیلی ها مثل آی خویی، اگر عمره مفرد قبل از اشهر حج قصد کنم عمل صحیحه. خب من چه میدونم نیت عمره مفردی کردم، شاید نیت عمره تمتع کردم. قاعده تجاوز در نیت جاری نیست، چون نیت واجب شرعی نیست قبل از عمل. مقوم عنوان عمره است، عمره مفرد است که نیت عمره مفرده بکنم. شک میکنم نیت عمره مفرده کردم یا نه، پس شک میکنم در دخول در عمل، شک میکنم در دخول در عمل. این که شک در شک بعد از تجاوز محل نیست. عرض میکنم دو تا اشکال ما میکنیم، یکی این که شرط شرعی نیست نیت، مقوم عنوانه. مثلا اون مسئله رفته زیر دوش، آمده بیرون داره لباساشو میپوشه، میگه من نیت غسل کردم یا نکردم، نمیتونه قاعده تجاوز جاری کنه. چرا؟ برای اینکه نیت شرط شرعی نیست که، مقوم عنوان غسله. پس شک داره غسل کرد یا نکرد. اگر کسی شک بکنه غسل کردم یا نکردم قاعده تجاوز جاریه، در اصل غسل شک بکنه، این قاعده تجاوز جاری نیست که. نیت واجب مستقل که نیست، نیت برای اینکه اگر نیت نکنم عنوان عمل محقق نمیشه. پس شاید عنوان عمل محقق نشده قاعده تجاوز پیشی جاری کنم. عرض کردم چرا گوش نمیدی؟ اشکال شرط عقلی دیگه فرق نمی کنه، چه قبل از عمل، چه بعد از عمل، چه در اثناء عمل. شک در شرط عقلی یعنی قصد عنوان بکنم ولو بعد از عمل، مجرای نه قاعده تجاوز است نه قاعده فراق. اشکال دوم ما این بود که فوقش نیت اگر شرط شرعی باشه میشه مثل وضو، و اگر بشه مثل وضو در اثناء عمل دیگه قاعده تجاوز جاری نیست. بله اگر شرط شرعی شد مثل وضو، بعد از انقضاء عمل شک کنیم، اون وقت قاعده تجاوز جاری است. اما اشکال اول ما سر جای خودش محفوظه که نیت شرط عقلی است، مقوم صدق عنوانه، و حتی بعد از این که در همون مثال حمام بیاد بیرون شک کنه در نیت غسل یا در نیت غسل جنابت، نمیدونه نیت غسل جنابت کرد یا نیت غسل دیگه ای کرد اشتباه، خب این مجرای قاعده تجاوز نیست، چون در عنوان غسل الجنابه شک داره که محقق شد یا نه. این قاعده تجاوز جاری نیست. قاعده فراق هم که موضوعش احراز عنوان عمله، عنوان عمل محرز نیست، ولذا نه قاعده تجاوز جاریه نه قاعده فراق. بحث واقع میشه در بقیه شرایط حج تمتع بخشی از این شرایط رو ما قبلا توضیح دادیم، ولذا میاییم سراغ شرط چهارم از شرایط حج تمتع که این شرط عبارت است از این که حج تمتع بعد از عمره تمتع احرامش باید از مکه باشه، نمیتونه احرام ببنده برای حج تمتع از خارج مکه. این مسئله جهاتی درش هست که باید بحث کنیم. جهت اول، اصل شرطیت احرام برای حج تمتع از مکه هست. خب تسالم اصحاب بر این مطلب هست. علامه در منتها میگه ذهب الیه علماؤنا ولا نعرف فیه خلافا الا فی روایت عن احمد ابن حنبل. و احمد ابن حنبل چی میگه؟ احمد ابن حنبل میگه احرام برای حج تمتع بعد از عمره تمتع باید از مواقیت باشه که خلاف ضرورت تاریخ هست که اصحاب پیامبر احرامشون برای حج تمتع از مکه بود. یه وقت میگید واجب نیست احرام از مکه باشد، خب لهو بچون، اما میگید باید برود به میقات، احرام از مکه برای حج تمتع مشروع نیست. این دیگه خیلی بی توجهی به احکام دین رو نشون میده که اینها ادعای این رو داشتن که اهل سنت هستن ولی از سنت پیامبر اینقدر غافل بودن و جاهل به سنت بودن. خب عرض شد خدمتتون که ادعای اجماع عدم خلاف اینا شده بر مطلب، اما بیاییم روایات رو بررسی کنیم ببینیم آیا از روایات میشه استفاده کرد تعین احرام از مکه را برای حج تمتع بعد از عمره تمتع که محل شد روز هشتم یا نهم میخواد محرم بشه برای حج تمتع، آیا متعین است از مکه محرم بشه؟ برخی از روایات مطرح میشه. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار هست، اذا کان یوم الترویه ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينه والوقار ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم او في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبه ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرمت من الشجره فاحرم بالحج وعليك السكينه والوقار فاذا انتهيت الى الرفراء دون الردم فلب. احرام يعني عقد الاحرام از مسجد الحرام ببند، تلبیه رو برو بیرون مسجد الحرام، بلکه بیرون مکه هم مشکلی نیست تلبیه بگی، اما عقد الاحرام یعنی همونی که میگی محرم میشوم یا میگی حج تمتع به جا میآورم، اون عقد الاحرام که حالا یا محرم میشوم هست احرمو، یا احجو اون باید در داخل مکه باشه، اما تلبیه رو تأخیر میندازی اون اشکالی نداره. مستحبه که تلبیه رو تأخیر بندازی. خب به نظر ما استدلال به این روایت برای اینکه احرام باید از مکه باشه صحیح نیست. چرا؟ اولا این روایت میگه از مسجد الحرام محرم بشو و احرام از مسجد الحرام یقینا لازم نیست. پس احرام از مسجد الحرام باید هم بشه بر استحباب. دیگه بعد از این که احرام از مسجد الحرام رو هم کردید بر استحباب، دیگه چه قرینه ای دارید که ولیکن احرام از مکه واجب است؟ اینو از کجا میخواید استفاده کنید؟ اونی که تو این روایت داره احرم من المسجد، این که حمله بر استحباب میشه. از خودمون بگیم ولیکن الاحرام من مکه واجبون، این که تو روایت نیست، این که تو روایت نیست. این اولا. و ثانیا این همه مستحبات تو این روایت بود، از اول احرام روز ترویه هشتم ذی‌الحجه مستحب. چه لزومی داره انسان روز هشتم ذی‌الحجه محرم بشه برای حج تمتع؟ میذاره صبح روز نهم محرم میشه. بعدش هم غسل، بعدش هم دخول المسجد حافیان، بنده میخوام با کفش برم. اصلا با شتر میومدن تو مسجد الحرام، اشکال نداره. پس اینم مستحب. علیک السکینه و الوقار، بنده میخوام بی وقار برم داخل مسجد الحرام. همه اینا مستحبه. و یکی هم در ذهنش داره و احرم من المسجد الحرام، اینو بگیم واجب، این ظهور در وجود پیدا نمیکنه. چند تا مستحب رو بگن، یک خطاب امرم در کنارش و احرم بالحج من المسجد، این ظهور در وجود پیدا میکنه ابدا. اینم اشکال دوم. علاوه بر این که ما قبلا گفتیم احتمال این که این خطاب در اون زمان محفوف بوده به ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب احرام از مسجد الحرام، خود این احتمالش کافیه که ظهور در وجود پیدا نکنه. ما احتمال میدیم یک جوی بوده در اون زمان، تا میگفتن احرم من المسجد همه مستحب بودن این مطلب به ذهنشون میومد، ظهور در وجود پیدا نمیکرد. خب ما احراز میکنیم ظهور در وجود را، و چجوری ما بگیم اصالت الاطلاق داره اقتضا میکنه وجوب این کار رو؟ پس این روایت قابل استدلال نیست. بقیه روایات انشاءالله جلسه آینده.